بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وغينا حتى تسكنه أرضك توغى وتمتعه فيها طويلا. در خانه خدا در آستانه اقامه نماز جماعت شب شهادت جانگداز امام باقر علیه السلام ایام دهه حج که بعضی از مفسران فرمودند دهه فجر یعنی دهه ذی‌الحجه، از خداوند می‌خواهیم الطافش را بر بندگانش نازل بفرماید و همه ما را در پاداش زائران بیت الله الحرام شریک و سهیم بفرماید. تقاضا میکنم به روان تابناک حضرت باقر العلوم علیه السلام صلواتی تقدیم بفرما. صلی الله علی محمد و آل محمد. سوره مبارکه طه را میخواندیم، رسیدیم به مجموعه آیاتی درباره قیامت. بعضی گفتند که تقریبا یک چهارم قرآن درباره قیامت است. یک نویسنده مصری است به نام طه حسین که مدتی هم وزیر علوم مصر بوده. او درباره تفسیر قرآن زیاد کار کرده. میگه قرآن کتاب تاریخ نیست، کتاب جغرافیا نیست، زمین شناسی جنین شناسی نیست، قرآن کتاب تربیت است. من دقت کردم، این عالم گفته تقریبا یک چهارم آیات قرآن درباره قیامت است. معنیش اینه انسان بدون توجه به جهان آخرت تربیت نمی شود. از قیامت، از بهش، از جهنم، از حساب، از کتاب غافل بشه، مست میشه، غرق میشه در شهوات، شهوت جوانی، شهوت خوردن، شهوت جنسی، شهوت پول پرستی، شهوت قدرت طلبی، غرق میشه. به خصوص در آیات مکه که در جزء 30، جزء 28، 29 موج میزند. پیامبر عزیز اسلام مؤمنان را در مکه با آیات قیامت یه جوری ساخت که حاضر باشن جان بدهند در راه خود. حتی بعضی از مفسران گفتند که تعداد آیاتی که درباره معاد است از آیاتی که درباره توحید است بیشتره. بعضی استدلال کردند، حالا اگر کسی خدا رو قبول کرد مسئولیتی به دوشش نمیاد، خب این جهان خدا داره، اما اگه قیامت رو قبول بکنه مسئولیت داره. برای همین خیلی ها هستن خدا رو قبول دارن قیامت رو قبول ندارن. چون آیات قیامت مسئولیت میاره. این میدونه اگه قبول کنه جهنم هست نباید به این پول دست بزنه. اگر قبول کنه جهنم هست نباید نگاه حرام بکنه به ناموس مردم. اگر قبول کنه جهنم هست نباید ظلم کنه. دلش میخواد راحت باشه. از همون اول میگه جهنم چیه؟ این حرف رو آخونده درست کردن. قیامت چیه؟ قرآن نقل میکنه. میگفتن ما یهلکنا الا الدهر. یعنی جز این دنیا خبر دیگری نیست. کی رفته خبر بیاورد؟ یه وقتی میگفتن آمریکایی ها یه ضبط و صوت دقیقی را تو قبر گذاشتن، یه قبری مردهی. ببینن چیزی که مسلمان ها میگن شب اول قبر کسی میاد سوال میپرسه جوابی در کاره. فردا اون ضبطه رو رفتن روشن کردن، هرچی جلو و عقب کردن دیدن نه چیزی ضبط نشده. گفتن بیا، یه حرف رو آخونده درست کردن. خب اون آمریکایی نمیدونه که این جهان فقط یک شبکه نداره. این حکایت اینه که شما یه فیلمی تو خونت دیدی از یه شبکه‌ای، میای مسجد به دوستان میگی که دیشب دیدی این فیلم رو، شما میگی نه نشون نداد. غافل از این که تلویزیون شما اون شبکه‌های ماهواره‌ای رو نمیگیره. اون آمریکایی چه میدونه این دنیا چند تا شبکه داره؟ یه شبکهش این شبکه حسی ما هست. حقایقی در این عالم وجود دارد؟ وجود دارد، ولی مشهود نیست. قرآن جهان را به دو بخش تقسیم میکند: غیب، شهود. شهود یعنی حسی، با چشمم میبینم، با گوشم میشنوم، با زبانم میچشم، با پوستم لمس میکنم. اینا شهوده. اما بجز این یه عالمی حقایقی وجود دارد. وجود دارد اما حسی نیست. یکیش خود خداست. خدا، فرشته ها، قیامت، اینا حقایقی هستند که نه با حس نمیشه ثابت بکنیم. اول سوره بقره هم خداوند طی کرده: بسم الله الرحمن الرحیم، الف لام میم، ذالک الکتاب لا ریب فیه هدن للمتقین. شکی نیست این کتاب متقین را هدایت میکند. متقین کیانن؟ الذین یؤمنون بالغیب. اگر کسی غیب رو مسخره کرد، و قرآن نمیتونه دستشو بگیره. اصلا خود قرآن میفرماید این کتاب جمع زیادی را گمراه میکند. یعنی چی؟ یعنی مگه میشه قرآن؟ بله، کسی که میگه من غیب رو قبول ندارم، هرچی آیه قرآن رو میخونه به لجبازی او اضافه میشه، به عناد او اضافه میشه. اما اگر از اول گفت من قبول دارم، این جهان دو قسمت داره، حسی غیر حسی. این جهان مشهود یه جهان ماورا. انبیا آمدن این رو بگن. یکیش همون جهان آخرته که ما از این جهان می رویم به عالمی به نام برزخ منتقل می شیم. از اونجا هم با یه فراخانی که در آیات امشب خواهیم خواند مجددن زنده می شویم و آماده پاسخگویی، و در پایان بعضی به بهشت بعضی به جهنم. لذا امامان ما، پیامبر ما به شدت توصیه می کردن آیات قیامت را زیاد بخوانید. امامان ما مثل امام رضا علیه السلام آیات قیامت را می خوند اشک می ریخت. فاطمه زهرا سلام الله علیها بعضی از آیات قیامت را شنید غش کرد. یه عرب بیابانی وارد مدینه شد، به مسجد آمد، تازه مسلمان شده، از پیغمبر تقاضا کرد یا رسول الله من قرآن بلد نیستم، شما به یکی از همین مسجدی ها بفرمایید به من قرآن یاد بده. حضرتم فرمود مثلا ایشون این برادر، این تازه مسلمان، قرآن یادش بده. اونم رفتن از قفسه مثلا حالا کتابی رو آوردن، سوره زلزال رو انتخاب کرد برای یاد دادن. بسم الله الرحمن الرحیم، اذا زلزلت الارض زلزالها و اخرجت الارض اثقالها و قال الانسان ما لها یومئذ تحدث اخبارها به ان ربک اوحا لها یومئذ یصدر الناس اشتاتا لیروا اعمالها فمن یعمل مثقال ذره خیرا یره و من یعمل مثقال ذره شرا یره. یعنی یه زلزله میشه و همین زمین که ما روش نماز میخونیم به حرف میاد و گزارش کارهای ما رو میده و بعدم هر کسی به سنگینی یک ذره کار خوب کرده باشه میبیند، به سنگینی یک ذره کار بد کرده باشد میبیند. عربه به معلم خودش گفت اینا که گفتی قرآن بود؟ گفت آره. پس چی دارم اینا؟ گفت من بستم دیگه، من رفتم. گفت کجا؟ این سه خط قرآنه، قرآن خیلی سوره داره. گفت بس. معلم قرآن عصبانی آمد نزد پیامبر، یا رسول الله این شاگرد بی‌حوصله کیه به من تحویل دادی؟ قصه را تعریف کرد. پیغمبر فرمود انه رجع فقیها، یعنی این عرب بیابانی برگشت در حالی که فقیه بود. فقیه یعنی فهم عمیق. یک کسی هزار آیه رو میخونه نمیفهمه قصه چیه، نمیفهمه نظارتی وجود داره، نمیفهمه از کار ما صدا برداری تصویر برداری میشه. یه عربی هم با دو سه تا آیه میگه چیزی که باید بفهمم فهمیدم. آیات قیامت. خدا رحمت کنه سلمان فارسی را، استاندار مدائن شده بود. استانداری او را هم خدا حفظ بکنه، آقای میرباقری داره به فیلم تبدیل میکنه. ای کاش زنده باشیم و سریال سلمان رو ببینیم. یه جور استانداری کرده که در عالم همچین استانداری به خود ندیده تاریخ. استانداری بود که حقوقش رو خرج فقرا میکرد، یه خانه مجلل در اختیارش قرار دادن بالاهای شهر، گفت نه من باید تو مردم باشم، رفت یه خونه اجاره کرد. سلام علیکم و رحمت. یه روزی آقای استاندار از خیابانی میگذشت، دید یه جوانی افتاده حالت قش پیدا کرده. الان هم هست گاهی تو خیابون بازار آدم میبینه یه نفر افتاده قش کرده، مردم جمع میشن و خب بیکارم که زیاده، هر کسی یه تحلیلی میکنه. یکی میگه فکر کنم داره فیلم بازی میکنه، این پول میخواد. یکی میگه نه شاید آزار قش داره. یکی هر کی یه چیز میگه. سلمان رفت یه مقداری آب آورد، سر این جوان را به دامن گرفت، آب به صورتش پاشید، چشماش باز شد. از جوانه پرسید چرا این حالت در تو پیدا شد؟ جوانه گفت اینجا مغازه آهنگری است. من وایستاده بودم، مرد آهنگر آهن سرخ شده ای را از دل آتش بیرون آورد، روی سندان گذاشت، شروع کرد با چکش کوبیدن. من ناگهان یاد یه آیه قرآن افتادم قش کردم. این آیه ولهم مقام من حدید. مقامه یعنی چکش ها. در جهنم چکش هایی هست از آهن. خب ما هم این آیه رو خوندیم، هر سال میخونیم تو ماه رمضان، هیچ وقت قش نکردیم. معلوم ما مشکل داریم. سلمان فارسی که پیغمبر فرمود ایمان 10 درجه دارد، بعضی درجه اول، بعضی درجه دوم، بعضی، ولی سلمان همه مدارج ایمان را به گواهی پیغمبر گذرانده، رسیده به پله 10. یه چنین کسی میخوام بگم چقدر ایمان به آخرت مهمه. رو کرد به جوونه، گفت جوان میشه مرو به عنوان دوست خودت بپذیری؟ سلام علیکم و رحمت الله. جوونم گفت باش قبول میکنم. روزهای گذشت، یه وقتی در اتاق استاندار رو داشتن میزدن، سلمان گفت بفرمایید کیه؟ گفت آقای سلمان یه رفیقی داشتی تو خیابون، این داره میمیره، من اومدم به شما خبر بدم. سلمانم با شتاب خودش رو رسان به خانه اون جوان، وارد اتاق شد. سلمان هم میدونه قصه را، نگاه کردید درسته، داره جان میده جوانه. به جوانه گفت من و تو برادر هستیم، دوست هستیم، حق به گردن هم داریم، کاری هست من الان تو این لحظه حساس برای تو انجام بدم؟ جوانه گفت بله، اینی که بغل من نشسته اسرائیل، میدونم تو رو هم خیلی دوستت داره، از اسرائیل بخواه جان مرا آرام آسان بگیرد. سلمان هم سلام کرد به حضرت اسرائیل و خواهش کرد این دوست منه، ای فرشته خوب خدا جانش را آسان بگیر. اسرائیل هم اینو فرمود انا به کل مؤمنن رفیق، من با مؤمن رفیقم، اونی که شنیدی جان بعضی رو سخت میگیرم غیر مؤمن ها هستن. با این مقدمه و با صلوات شما وارد این بحث میشیم.
محمد و عجل فرجم.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. یوم ینفخ فی الصور. قرآن کریم بارها پیشگویی کرده از طرف خدا که این دنیا با این نظاماتش به هم خواهد خورد، خورشید خاموش خواهد شد، دریاها جوشان خواهند شد، کوه‌ها متلاشی خواهد شد. این چیزیست که در قرآن زیاد آمده. یه فرشته ایست به نام اسرافیل. اسرافیل خداوند یه شیپوری برای او ساخته که وظیفه اسرافیل اینه، دو بار این شیپور را به صدا در می آورد، یه صدای مهیبی که کل کره زمین را به لرزه می اندازد، یک زلزله 5 ریشتری، 6 ریشتری، 8، نه یه جوری اون زلزله بر اساس شواهد قرآنی که همه موجودات زنده کره زمین، انسانها، پرندهها، چرندهها، همه با اون صدا و زلزله خواهند مرد، حیات تمام میشه. بعد از مدتی به فرمان خدا دوباره اسرافیل اون شیپور را به صدا در می آورد و با این شیپور دومی مرده هایی که تازه مردند و مرده هایی که از آدم ابوالبشر تا اون روز نمی دونیم چند میلیارد نفر می شن، همه یک جا با اون صدای دومی زنده می شوند. امامان ما که حقیقتشو می دونستن وقتی این حرفا رو می زدن گریه می کردن. ما مثل قصه برای هم دیگه تعریف می کنیم، نه شما گریه می کنی نه من، چون نمی دونیم چه خبره. پیغمبر فرمود لو تعلمون ما اعلم لبکیتم کثیرا ولضحکتم قلیلا. چیزایی که من میدونم اگه شما میدونستید بسیار کم میخندیدید و بسیار گریه میکردید. نمیدونیم چه خبره. حالا یوم ینفخ فی الصور، یه روزی است که در اون شیپور دمیده می شود. و نحشر المجرمین یوم اذن زرقا. حشر یعنی جمع کردن، جمع می کنیم مجرمین و تبهکاران را با بدنهای کبود. حالا این بدن کبود چند جور معنا شده. یه معناش اینه که تو همین در حالی که زنده بشن در حال شکنجه این تحول پیش آمده، بدنهای کبود. بعضی هم گفتن چشمهای کبود، هرچه از وضع رسوایی دارن. یتخافتون بینهم، یعنی بین خودشون آهسته با هم حرف میزنن. اینا که تازه زنده شدن ها، آهسته، اینقدر وحشت زیاد هست آهسته با هم حرف میزن. چی میگن به هم؟ ان لبستم الا عشرا. به هم میگن مجید آقا ما چقدر وقت دنیا بودیم؟ میگه فکر کنم 10 روز. 70-80 سال اینجا زندگی کرده، اینقدر عمر اون دنیا وضعش یه جوریه که تمام عمر این دنیا رو 10 روز میبیند. عجب. نحنو اعلمو بما یقولون، ما که خدا هستیم بهتر میدونیم از حرفایی که اونا میزنن. اذ یقول امثلهم طریقتن، در بین اونا بعضی عاقل‌تر هستن، بعضی باهوش‌تر هستن. اونا چی میگن؟ ان لبستم الا یوما، نه ما اصلا یه روز تو دنیا بودی. اون کسانی که از نظر عقل و اندیشه ضعیفن میگن 10 روز تو دنیا بودیم. اونا که عقلشون میرسه بیشتر میگن یه روز تو دنیا بودیم. خب یه روز میارزید انسان خودشو بدبخت کنه؟ خب آدم ها راجع به قیامت چه جور فکر میکنن؟ گاهی وقت خود ما هم میریم تو عالم خیال، یعنی واقعا خورشید خاموش میشه، واقعا آسمون ستاره ها میریزن، واقعا کوه ها دریاها ها. از چیزایی که شک میکنیم یکی کوه ها هستن. سلام علیکم و رحمت. کوه ها الان هر کی میخواد یه چیزی رو به محکمی مثال بزنه میگه مثل کوه. این کوه ها در اعماق زمین ریشه دارن و ارتفاعشون هم گاهی تو چند هزار متر تو اعماق آسمانه. میفرماید و یسالونک عن الجبال، ای پیغمبر دنبال آیات قیامتیم ها، میان از تو میپرسن راجب کوها که از هر چیز محکم تر است. فقل، جوابشون رو بده. ینصفها ربی نصفا، خداوند این کوهای محکم را ریز ریز میکند. نصف در لغت اینطور معنا شده. حالا قدیمی ها بیشتر دیدن، الان هم همه قدیمی هن اینجا دیگه، جوان اینجا که خیلی کمه. قدیما اصلا میخواستن لوبیا پاک کنن، لپه پاک کنن، نخودچی پاک کنن، میریختن توی ظرفی. خانوما آقایون چه کار میکردن؟ ها میریختن هوا، اون پوسته هاش یه طرف. در عرب به چنین چیزی میگن نصف. یعنی دانه های ریز ریز رو وقتی هوا می پاشن تا اون پوستش جدا بشه، خدا کوه به این محکمی را میکنه مثل نخوچی. اون صخره های بزرگ، این سنگ ها رو دیدی؟ سنگ بری ها میارن تیکه تیکه میکنن، گاهی رو تریلی ها ما میبینیم یه دونش مثلا چه میدونم 20 تنه، اونو خدا تبدیل کنه به نخوچی؟ کی این کارو میکنه؟ ربی، پروردگار من این کارو میکنه. همون خدایی که این جهان را از نیستی به هستی آورد، اینقدر قدرت داره؟ شوخی نگیرید قیامت رو. بعد چه کار میکنه؟ فیذرها قاعا صفصفا، کره زمین. خب کوه ها وقتی متلاشی بشن همه جا صاف میشه. قاع یعنی صاف. گاهی تو بیابان ها از تهران میریم یزد و کرمان و طبس و اون مثلا خراسان و جنوب، تو چشم کار میکنه نه تپه ای نه کوهی، همه صافه. قیامت اینطوری خواهد شد، پستی و بلندی نیست. لا ترا فیها عوجا ولا امتا، یعنی نه گودی میبینی نه بلندی، هر چی نگاه میکنی صافه. حالا خدا میخواد یه برنامه ای اجرا کنه، نمیدونیم تا اون روز چند نفر خواهند بود آدم ها. الان مثلا 7 میلیارد و خورده ای هستن، با قبلی ها و بعدی ها نمیدونم 20 میلیارد 100 میلیارد نمیدانیم، همه رو میخواد رو اون زمین صاف جمع کنه. یا امام زمان، حدیث داریم موسی بن جعفر علیه السلام این صحنه رو وقتی توضیح میداد اشک میریخت. از آیات قرآن فهمیده میشود که درباره کوه ها 4 جور آیه داریم. یه آیه میفرمایند با پیدا شدن قیامت کوه ها به لرزه میآیند، یوم ترجف الارض والجبال، روزی که زمین و کوها می لرزن. این یه آیه لرزش. آیه دوم، همین کوهی که الان در اثر زلزله تکون خورد حرکت می کند. این کوهای یخ رو دیدید در قطب ها گاهی فیلم های مستند نشون میده، یه کوهیه با چه عظمتی از یه کشتی قول پیکر بزرگتر از اون مجموعه یخ جدا میشه روی آبها. این کوها در مرحله اول قیامت میلرزن، مرحله دوم حرکت میکنن. و تسیر الجبال سیرا، یعنی سیر میکنن، حرکت میکنن. در مرحله سوم تیکه تیکه میشن. و کانت الجبال کسیبا، کسیب با 3 نقطه، مهیلا، یعنی کوها متلاشی میشن و ریز ریز. یه آیه چارم، و تکون الجبال کالعهن المنفوش. این صحنه رو شما دیدید، اون قدیما این لحاف دوزا بودن، می اومدن در خونه ها داد می زدن لحاف دوزی. مادرای ما هم می گفتن که مثلا چند تا دوشک یا چه می دونم متکا می خوام. این می اومد یا از خودش پنبه می آورد یا همون پنبه های قدیمی رو چیکار می کرد؟ با اون دستگاهش اینقدر می زد تا نرمه 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 نرم می شد. کوه با این استحکام رو، کل اهن المنفوش یعنی مثل پنبه زده شده، اینقدر ریز، به قول دانشگاهی ها مثل نانو. این کوه با این عظمتش مثلا قله اورست، این کوههای ایران چطور ممکنه چنین، یعنی واقعا خواهد شد چنین صحنه های رخ خواهد داد؟ در این هنگام، یوم ازن یتبعون الداعی، داعی یعنی یک کسی که همه رو صدا میزنه، منظور اسرافیله، همون فرشته، همه مطیع داعی هستن، یعنی هرچی اسرافیل میگوید اسرافیل میخواد همه را مهیا بکند برای بازخواست. سوال، حساب. بعضی ها رو که الان آیاتش رو نمیرسیم امشب بدیم، بعضی ها رو فرشته ها کارنامه ها رو میارن با احترام میدن دست راستشون، بعضی ها رو با بی احترامی از پشت میان میدن دست چپشون، بعضی هم کارنامه ها به گردنشون آویزانه. چه خبره؟ من یه وقتی فکر میکردم چرا خدا روز قیامت انقدر طول میده؟ یه حکمتی توشه. این برای تربیت ما خوبه. این آیه رو بخونیم و روزم بخونیم. یوم اذن یتبعون الداعی، یعنی همه بیچون و چرا اطاعت میکنن از دعوت کننده. لا عوج له، اونم انحرافی درش نیست در اون فرشته. و خشعت الاصوات، همه صداها اون جوهرش رو از دست میده، خاضع میشن. للرحمن، در پیشگاه عظمت خدا. فلا تسمع الا همسا، هیچ صدایی را نمیشنوی جز یه صدای پچ پچ. کسی جرأت نمیکنه. وحشت همه جا را گرفته. یومئذن لا تنفع الشفاعه، شفاعت هم اون روز فایده نداره. الا، چرا فایده داره؟ یه استثنایی داره. الا من اذن له الرحمن و رضی له قولا. درباره این آیه و بحث شفاعت دلم نمیاد این بحث رو ناتمام بدم، انشالله جلسه آینده اگر زنده بودیم، چون از مباحثی است که شبه زیاد مطرح میشه. جوانهای ما در معرض این شبهات هستند. مجموعه آیات شفاعت رو در جلسه بعد انشالله بخوام بیان بکنیم. بریم مدینه. امام باقر علیه السلام در سرزمین منا وصیت کرد، یه پولی گذاشته که هر سال تا 10 سال براش روزخونی کنن. ایام شهادت امام باقر علیه السلام هم تو ایامی است که همه حاجیان مکه هستن. بایستیم مقابل گنبد سبز پیغمبر کنار قبر مظلوم 4 امام، عرض بداریم یا ابا جعفر، یا محمد ابن علی، ایها الباقر یا ابن رسول الله، یا حجت الله علی خلقه، یا سیدنا و مولانا، انا توجهنا و استشفعنا و توسلنا بک الی الله، فقدمناك بين يدي حاجاتنا، يا وجيها عند الله، اجفغ لنا عند الله، يا وجيها اشفق لنا عند الله. 3 سال بوده در کربلا. امام باقر علیه السلام فرمود بارها در خانه ما سفره غذا که پهن میشد نمیتونستیم غذا بخوریم، با اشک چشم خاتمه پیدا میکرد. در سفر کربلا به کوفه، کوفه به شام، بعضی از وقتها می دیدیم عمه ما زینب هر تازیانهی که به روی بچه ها بلند می شد شانه خود را سپر می کرد. گاهی نمازهاش رو نشسته می خوان. پدرم می پرسید عمه جان چرا نمازهات رو نشسته می خوانی؟ عرضه می داشت غذایی که به ما می دن خیلی کمه، سهم خودم رو بین بچه ها تقسیم می کنم. آقایان بانوان فرمودن همه ما را می کشند، یا با زهر یا با شمشیر. امام باقر علیه السلام رو مسموم کردن، زهر نوشاندن، اما کسی ننوشته بی احترامی شده باشه. بدن امام باقر علیه السلام رو فرزند عزیزش امام صادق غسل داد، کفن کرد، نماز گذار کنار قبر امام مجتبی، کنار قبر پدرش امام زین العابدین بخاک. اما دلها بسوزد برای عزیزی که سه روز پیکر بی سرش زیر تابش آفتاب بلا غسل ولا کفنی. به امام باقر علیه السلام قسمت می دهیم مسلمان ها یاری بفرمایید، دانش